أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسألة إجزاء بود. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف فرمودن قبل از آنی که اصل مبحث را بیان کنیم، مقدمات چهارگانه ای را بیان می کنیم. کلام ما در این مقدمات تمام شد و به حول و قوه الهی شروع می کنیم اصل بحث اجزا را، که آیا امتثال مأمور به موجب اجزا می شود یا اینکه موجب اجزا نمی شود. مرحوم صاحب کفایه می فرماید کلام ما در اجزا در دو موضع واقع می شود. موضع اول اجزای مأمور به از تعبد ثانوی، اجزای مأمور به از تعبد ثانوی. توضیح و ذلك، عنوان را توضیح بدهید. منظور از این عنوان این است: اگر مکلف مأمور بهش را امتثال کرد با تمام اجزا و شرایط، آیا دوباره باید اون عمل را اتیان کنند یا این که نه تعبد ثانوی دیگه در اینجا معنا ندارد؟ یک لفظ نماز خوندن تام الاجزاء و شرایط، هیچ نقصی هم در اون وجود ندارد. آیا من دوباره موظف هستم که دوباره این عمل را تکرار کنم یا این که اون تعبد اولی دیگه کافیه، اتیان شد دیگه همون کفایت میکنه؟ صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید این تعبد ثانوی سه صورت دارد و در هر سه صورت اجزا می شود. صورت اولا اونجا ایست که من امتثال کنم مأمور به را به امر واقعیش، مأمور به به امر واقعی. مثلا یه نمازی خوندم، با وضو هم خوندم که مأمور به واقعی بوده، تام الاجزاء و شرایط اتیان کرده. اینو میگیم امتثال مأمور به و امر واقعی. این مجزیست، یعنی دیگه تعبد ثانوی ندارد که من یه بار که نماز ظهر را تام الاجزاء و شرایط خوندم دوباره هم نماز ظهر را لازم باشد که من اتیان بکنم. نه، اتیان علا وجهی مجزی میشم. صورت ثانیه اتیان به مأمور به اضطراریه. مثلا فرض بفرمایی من نماز با تیمم خوندم، آب برای من ضرر داشته، با تیمم نماز خوندم. حالا بحث در این است که اگر من صلات مع تیمم خوندم، باز دوباره لازم است که این امر اضطراری را دوباره تکرار کنم؟ نه اینکه عذرم برطرف شده باشه، نه، هنوز عذر دارم. اونی که عذرم برطرف شده موضع دوم است، بحث بعدیه. فعلا تعبد ثانوی در خود این امر را میخواییم بگیم. من الان نماز با تیمم خوندم، هنوز هم عذر من باقیه، هنوز هم یعنی نماز با وضو بر من واجب نشده، هنوز عذر من باقیه. آیا اتیان به مأمور به اضطراری با مجزی از تعبد ثانوی هست؟ یعنی این امر اضطراری ساقط میشه؟ یا اینکه نه، دوباره نماز با تیمم را باید تکرار کنم؟ اینم صورت ثانیه. و اما صورت ثالثه اتیان به مأمور به ظاهریه. ظاهری مثال می‌زدیم قبلا، مثل چی؟ نماز با طهارت استصحابی. قبلا وضو داشتم، نمیدانم باطل شده یا نه، استصحاب می‌کنم، میگم ان شاء الله الان هم وضو دارم. خب استصحاب یه حکم ظاهریه دیگه. من نماز که میخوانم با طهارت استصحابی، مأمور به ظاهری را امتثال کردم.
حالا این امتثال مأمورون به ظاهری امر خودش را ثابت می کند یا این که دوباره لازم است که من نماز با استصحاب را بخوانم؟ توجه فرمودید. پس بنابراین در هر سه صورت دقت بفرمایید، بحث سر این است که هر مأمورون بهی را که ما امتثال کردیم، چه واقعی باشد چه اذکراری باشد چه ظاهری باشد، امر خودش را ثابت می کند. امر مربوط به خودش دیگه ثابت می شود. این اسمشو می‌ذاریم اجزاء از تعبد ثانوی، یعنی امر خودش دیگه ساقط شد، امر او دیگه از گردن ما برداشته می‌شود. توجه فرمودید. بنا ان علی هذا، موضع اول این را می‌خوایم ثابت کنیم که اتیان به هر مأمور به هر شکلی که باشد، امر متعلق به خودش را ساقط می‌کند. توجه، اون امر مربوط به خودش دیگه ساقط می‌شود. خب مدعای صاحب کفایه اجزاء است. می‌فرماید در اینجا قائل به اجزاء می‌شود. عقلا اگر من اتیان به مأمورم به کردم، امر نسبت به اون مأمور به از گردن من ساقط می شود. دیگه تعبد مجددی اینجا نسبت به اون امر وجود ندارد. خب ما دلیل را داده صاحب کفایه می فرماید دلیل ما حکم عقل است. چگونه؟ می فرماید به این کیفیت. ما می دانیم که هر تکلیف و تعبدی تابع به غرض است. این مولا در اون تکالیف یه غرضی داره، پس هر تکلیفی تابع غرض است. این یک. دو، امتثال تام الاجزاء و شرائط غرض مولا را ثابت میکنه. وقتی که من یه امتثالی کردم، هیچ نقصی نداره، تام الاجزاء و شرائطه، این امتثال تام سبب میشود که غرض مولا چی میشود؟ حاصل میشود. خب اینم جمله دو. جمله سوم، وقتی که غرض مولا حاصل بشود، امر مولا ساقط میشود، دیگه تکلیف تمام میشود. چرا؟ چون تکلیف تابع غرضه. وقتی که غرض حاصل شد، چرا غرض حاصل شد؟ چون امتثال من کامل بود دیگه، نقصی که نداشته که. وقتی که همون طوری که مولا فرمود من عمل را اتیان کردم، دیگه بیشتر از این که چیزی از ما نخواسته است. وقتی که مأمورم به تام الاجزا شد، غرض حاصل میشود. وقتی که غرض حاصل شد، تکلیف ساقط می شود. وقتی که تکلیف ساقط شد، اجزا حاصل می شود. یعنی تعبد ثانوی در اینجا دیگه معنایی ندارد، چه در امر ظاهری، چه در امر اضطراری و چه در امر واقعی باشه، چون همه اینها تابع غرضند. با امتثال تام غرض حاصل می شود و با حصول غرض تکلیف ساقط می شود. نعم، یه مسئله ای را صاحب کفایه اینجا مطرح می فرماید. می فرماید بله، در اینجا اگر چه غرض مولا حاصل بشود، اما می توان گفت عبد می تواند تبدیل کند امتثال را به یک امتثال دیگری. این مسئله ای که الان وارد می شویم خودش در علم اصول عنوانی دارد تحت عنوان تبدیل الامتثال به امتثال آخر. عبدی عملی را انجام داده، این عمل اگرچه وافی به غرض مولا هست، اما می تواند دوباره اون عمل را چیکار کنه؟ تکرار کند، یعنی امتثالش را تبدیل به یک امتثال دیگری بکنه. حالا الان کلام در این است که چون موافق و مخالف دارد، آیا می تواند مکلف یک عمل تام الاجزا را آورد، امتثال کرد، آیا می تواند یه فرد دیگری را بیاورد؟ جایز هست چنین کاری؟ یه نماز ظهر شما خوندید، دوباره بگید نه من دوست دارم یه نماز ظهر دیگر هم بخوانم، حال خوشی دارم، یه بار نماز خوندم توجه هم یه بار دیگر هم نماز ظهر بخوانم. نماز صبحی خوندید، اول اذان صبح سر حال و سر کیف ارتباطی با خدا برقرار شد، شارژ شده انسان، دوست دارد که یه نماز صبح دیگر هم بخوانم، میتواند این کار را بکنه؟ تبدیل الامتثال به، آیا جایز است چنین عملی؟ صاحب الکفایه در جواب این سؤال قائل به تفسیر می شود. می فرماید امتثال ها دو جور است. یک وقت امتثال علت تامه برای حصول غرض مولا است، یعنی وقتی که من امتثال کردم 100% دیگه غرض مولا حاصل شد. می فرماید در اینجا تبدیل امتثال جایز نیست. اما گاهی از اوقات امتثال علت تامه برای حصول غرض مولا نیست. پس یه وقت علت تامه است، یه وقت علت تامه نیست. اگر علت تامه باشد اینجا تبدیل امتثال جایز نیست، اما اگر امتثال علت تامه نباشد میتواند دوباره اینجا تبدیل امتثال کند. مثلا مثل کجا؟ مثال عرفی میزند صاحب کفایه، مثال عرفی بیان میفرماید، میفرماید اونجایی که علت تامه است، مثال بر اونجایی که علت میفرماید اگر مولایی به عبدش گفت من تشنمه برو برای من آب بیاور، عبد رفت برای مولا امتثال کرد آب آورد، وقتی که آب رو آورد مولا به عبدش گفت این آب را بریز در دهان من، عبد آب را ریخت در دهان مولا و عجب بنده، یعنی مولا تشنگیش دیگه برطرف شد. الان اینجا امتثال، بگید امتثال علت تامه دیگه، تمام شد دیگه، چون غرض مولا رفع آتش بود، گفت آب را در دهان من بریز این آب را ریخت، دیگه این غرض حاصل شده است و هیچ مجالی ندارد که عبد دوباره به برای مولایش آب بیاورد، کار لغو و بیهوده است، چون غرض رفع آتش بود که رفع آتش هم شده دیگه تمام شده. اینجا تبدیل امتثال دیگه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون غرض 100% حاصل شده، وقتی که غرض 100% حاصل شد آب آوردن مجدد یه امر لغوی هست، کار لغو بیهوده ایست که اثری ندارد. این اونجا. و اما اونجایی که علت تامه نباشه، مثل این که مولا تشنه به عبدش گفت آبی بیاور، عبد برای مولا آب آورد در جلوی مولا، نگفت بریز در دهان من، گذاشته جلوی مولا که مولا بنوشه، ولی هنوز مولا ننوشیده است، آب را استفاده نکرده، توجه فرمودید، مشغول کارهای خودش، هنوز وقت نکرده که این آب را بخوره، هنوز این مولا آب را نخورده، صاحب کفایه میتواند میفرماید عبد در اینجا میتواند بره یه ظرف آب قشنگ دیگری را مثلا بیاورد کنار این بگذار، اینجا تبدیل امتثال اشکالی نداره. چرا؟ بگید چرا اشکالی نداره؟ چون هنوز غرض حاصل نشده. پس بنا علا هازا اینجا امتثال عبد علت تامه، علت تامه هست یا نیست دیگه، چون هنوز که مولا آب را چه نخورده، هنوز زمینه باقیه. میفرماید در چنین فرضی تبدیل امتثال اشکالی ندارد، عبد میتواند هنوز که مولا آب را نخورده، مثلا فرض کنید اینجا در یک ظرف بلورینی آورده آبی را برای مولا، خب مولاش خیلی دوست دارد، میگه خب هنوز که مولا آب را نخورده میره مثلا فرض بفرمایید در یک ظرف کریستال خیلی قشنگ و تمیزی توجه برمودید یه آب دیگری برای مولا میآورد، خب اشکالی ندارم، اینجا کار لغوی نکرده، چون که هنوز که غرض مولا حاصل، برخلاف اونجایی که آب را در دهان مولا ریخته. پس در چنین فرض، یعنی در این صورت ثانیه، تبدیل امتثال اشکالی ندارم. خب اگر علت تامه باشد که جایز نیست، اگر علت تامه نباشد بفرمایی جایز، بگید جایز هست. خب حالا اگر شک کردید اینجا چه میشه؟ نمیدانیم علت تامه است یا علت تامه نیست، مثل تکالیف شرعیه، در تکالیف شرعی ما شک داریم. حالا مثال مولا و عبد، این مثالی که صاحب کفایه زده خیلی روشن و واضح است، اما در تکالیف شرعیه شک داریم آیا علت تامه است که تبدیل امتثال جایز نباشه، یا علت تامه نیست که تبدیل امتثال جایز. در فرض شک چه کنیم؟ صاحب کفایه میفرماید در فرض شک تبدیل امتثال جایز است، اشکالی نداره. چرا؟ چون احتمال میدیم هنوز غرض مولا باقی باشه، احتمالش هست، با وجود این احتمال کار ما لغو نمیشه، اگر بدانیم غرض مولا حاصل است کار لغوی هست، اما احتمالش را میدهیم که علت تامه نباشد. پس اگر علت تامه نباشد ولو من امتثال کرده ام، اما هنوز احتمال میدهم که اون غرض اقصای مولا چی باشد؟ بگید باقی باشد. پس اگر یه فرد دیگری از امتثال را بیاورد، شما بفرمایید کار لغوی کرده ام یا نه؟ بله کار لغو کردیم یا نکردیم؟ اگر چون احتمال میدیم که غرضش هنوز باقی باشه، نمیدانم که علت تامه است، احتمال میدم که علت تامه نباشه، پس احتمال میدم هنوز غرض مولا باقی باشه. بنابراین چون احتمال میدهم که هنوز اون غرض اقصای مولا باقی باشد، امتثال دوم و سوم و چهارم و پنجم بفرمایید در اینجا چیه؟ بله اشکالی دارد یا ندارد؟ بله ندارد. از همینجا حالا وارد بشیم به یه مسئله فقهی مبتلا به برای بعضی از آقایون هست. آیا می شود نماز جماعت یه بار خوندم دوباره بخوانم؟ نه دوبار خوندم سه بار بخوانم، سه بار خوندم چهارمین بار بخوانم؟ کسانی که قائل به جواز تبدیل امتثالن تو رساله های عملی می نویسن اشکالی ندارد. شو اگر جماعت فرق کنه، جماعت مثلا اون مأمومین متعدد بشن، گفتن اشکالی ندارد، دوبار یا سه بار شما می توانید تکرارش بکنید. توجه فرمودید. اونهایی که قائل به جواز تبدیل امتثال نیستن میگن نه خیر نمیشن، یک نماز جماعت بخوندید دیگه تمام، دومی را دیگه نمیتوانید بخوانید، چون قائل هستن که ببین این مسئله در فقه اونجا اثر میگذارد. اونهایی که میگن میشود متعدد نماز جماعت خوان به شرط آن که مأمومین عوض بشوند، نظرشون اینجا هست، یعنی از اینجا نشأت گرفته، چون اینجا قائل به جواز تبدیل امتثال شدند مثل صاحب کفایه، اما اونجا قائل میشن که تعدد نماز جماعت بلا اشکال. اما خب بعضی از آقایون هم میفرمایند که ناجایز نیست، یک جماعت خوندی دیگه تمام است. اینها کسانی هستند که میگویند تبدیل امتثال جایز نیست. البته صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید ما در روایات شواهدی داریم و ادله ای داریم که دلالت می کند تبدیل امتثال در صلات اشکالی ندارد. کدام روایت؟ اون روایاتی که متعدد است، این روایات 4-5 روایت است، از امام نقل شده است که وجود مقدس امام فرمود اگر شما نماز فرادا خوندید بعد جماعتی منعقد شد، می توانید اون نمازتون را به جماعت تکرار کنید، یعنی این کار را انجام می توانید، به اشکالی نداره. بعد در زیلش امام فرموده است ان الله تعالی یختار احبهما، خداوند هر کدام از این دوتا که با فضیلت بیشتری باشد اون را در نامه عمل شما می نویسه. البته این مربوط به نماز فرادا و جماعت ها، جماعت به جماعت نیست ها، روایت فقط مال نماز فرادا هست و اعاده او به نحو جماعت است که تجویز کرده ان ائمه، اشکالی ندارد. کسی نماز فرادا مثلا فرض کنید که خونده، امام جماعت دیر آمده، نماز فراداشو خونده، یه دفعه امام جماعت آمد، جماعت منعقد شد، همون نمازی که خونده همون را دوباره به جماعت تکرار کند، امام فرموده اشکالی ندارد. صاحب کفایه میفرماید این روایات دلیل بر مدعای ما هستند که تبدیل امتثال اشکالی ندارد در اون جاهایی که بدانیم علت تامه نیست یا احتمال بدهیم که علت تامه نیست، این روایات شاهد ما میشود. توجه فرمودید. بناءً علی هذا پس این موضع اول را تمامش بکنیم. اتیان دو تا مطلب داشتیم در اینجا، اتیان به مأمورم به امر خودش را چکار میکنن؟ ساقط میکنن، چه ظاهری چه اضطراری چه واقعی. یه مطلب. مطلب دوم تبدیل امتثال به امتثال دیگر در دو صورت اشکالی ندارد، در یک صورت اشکال دارد. اگر علت تامه باشد اشکال دارد، اما اگر علت تامه نباشد یا شک داشته باشیم که علت تامه است یا نیست، در اینجا بلا مانع است، می توانیم امتثال را به امتثال دیگری تبدیل کنیم. اجازه فرمایید مقداری بخوانیم که عقب هستیم ان شاء الله. پرسش ها را برای بعد از درس. بسم الله الرحمن الرحیم. فتحقیق الکلام، فتحقیق المقام یستد البحث و الکلام فی موضعین. الاول ان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی، اتیان به مأمور به به امر واقعی، امر واقعی مثل نماز مع الوضو میمانه، بل بالامر الاضطراری، نماز با تیمم، او ظاهری، نماز با طهارت استصحابیه، ستا هر ستا را. اگر من این مأمورم به را اتیان کردم، امتثال مأمورم به امر خودش را ساقط میکنن. این لازم نیست دوباره این را تکرار بکنن. این اتیان یجزی ان تعبد بهی، یعنی به اون مأمورم به ثانیه، کفایت میکند از تعبد ثانوی، دیگه تعبد و تکرار لازم نیست. چرا؟ لاستقلال العقل، چون عقل مستقل است و انه شأن چنین است. لا مجال مع موافقت الامر به اتیان المأمور به علا وجهی لاقتضاء التعبد بهی ثانیه، مجالی نیست اگر من موافقت کردم، مجالی نیست لاقتضاء التعبد. این لاقتضاء جار و مجرور متعلق به اون مجال است. لا مجال لاقتضاء التعبد بهی ثانیه، مجالی نیست که تعبد بشود بهی، یعنی به اون مأمور به مجددا و ثانیه. پس تا اینجا این مطلب اول روشن شد، امر خودش چی میشود؟ ساقط میشود. حالا از این نعم بحث تبدیل امتثال است. آیا تبدیل امتثال جایز است یا جایز نیست؟ نعم، لا یبعد ان یقال به انه شنچنین است یکون للعب تبدیل الامتثال و التعبد ثانیه. عب جایز است که تبدیل امتثال کند و تعبد ثانوی داشته باشه، بدلا عن التعبد بهی اولا، به جای اون تعبد اولی. لا منظم من الیه، نه این که منظم به اون اولی بشود، یعنی دو تایی با هم نه، اول یکی را آورده بعدا یکی دیگر را می آورد. کما اشرنا الیه، اشاره کردیم الیه یعنی به این جواز تبدیل امتثال فی المسئله السابقه. مسئله سابقه چی بود؟ مرو و تکرار بود، چه قبل از تعطیلات این را مفصل بحث کردیم در همین جلسه که دوستان متعددی هم اشکال داشتن و میگفتن تبدیل امتثال جایز نیست. قبل از تعدیلات فی المسئله سابقه، یعنی سابقه بر این سابقه ها، مسئله قبل از این که همون فور و تراخی قبل از اجزا، قبل از فور و تراخی که مرو و تکرار بود که قبل از تعطیلات اون بحثش را مطرح کردیم. و ذالک، ذالک یعنی این تبدیل امتثال در کجا هست؟ در یک صورت است. توجه فرمودید، فی ما علم، در اونجایی که دانسته بشود که ان مجرد امتثالهی، مجرد امتثال مأمور به، لا یکون علتا تامتا لحصول الغرض، علت تامه برای حصول غرض نباشد. و ان کان، یعنی اون امتثال، وافیان بهی، وافی هست بهی یعنی به اون غرض، لوجه تفا بهی، اگر اکتفا کند عبد بهی یعنی به اون امتثال اول، اگر این عبد به همون لیوان اولم اکتفا کنه غرض مولا انجام داده، ولیکن چون مولا هنوز آب را نخورده میتواند دوباره یه لیوان دیگری بیاورد. کما اضاعتا، اینها همه به اون عبد برمیگرده ها، اون بالا که کلمه عبد بود این زمین ها به همون عبد برمیگرده. کما اضاعتا، یه وقت مجهول نخوانید ها، اینا همه فعلش معلومه، اون عبد بالا زمین به اونجا برمیگرده. کما اضاعتا اون عبد به ما این که آبی بیاورد که امر بهی مولاهو، امر کرده است بهی یعنی اون آب مولای او، لیشربهو، که آب را بخورد، تشنه از بخورد آب بخورد. فلم یشربهو بعدو، هنوز بعدو یعنی هنوز، هنوز مولا این آب را نخورده. فَإِنَّ الْأَمْرَ بِحَقِيقَتِهِ وَمِلَاكِهِ لَمْ يَسْقُطْ بَعْدُ، امر به حقیقت و ملاکش هنوز ساقط، چرا ساقط نشده؟ چون غرض مولا چی بوده؟ رفع آتش بوده، هنوز که رفع آتش نشده، آب جلوشه، نخورده است که هنوز. پس ملاک امر هنوز باقیه، و شاهد بر این که ملاک هنوز باقیه، و لذا دلیل بر این است که ملاک هنوز باقیه، ملاک امر هنوز هست. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه لو احرق الماء، آب را گذاشته بود جلوی مولا، آب ریخ، حالا بچه بود یا باد یا چیزی، آب ریخ. خب عبد الان موظف چیه؟ سریع بره آب برداره بیاره، چون غرض مولا که هنوز حاصل نشده. ولی ذا لو احرق الماء و طلع علیه، یعنی بر اون احراق عبد مطلع بشود بر این که اون آب ریخته، وجب علیه یعنی بر اون عبد اتیانه، یعنی اتیان الماء ثانیاً، کما اذا لم یأت بهی اولاً، مثل این که هنوز آب را نیاورده بود، الان هم که آب ریخته دوباره باید برود و آب را چیه؟ بگیم آب را؟ به خاطر چی؟ چون هنوز قرض به مرحله اقصای خودش نرسیده بوده. ضرورت بقای طلبهی، به خاطر اینکه بدیهی است باقی میماند طلب مولا، مالم یحصل غرضه یعنی غرض مولا، ادایی الیه یعنی به اون طلب، و الا یعنی اگر غرض حاصل نشده بود، لما اوجب حدوثه، هر آینه واجب نمی کرد اون غرض حدوثه یعنی حدوث طلب را. پس طلب دائر مدار چی می شود؟ غرض می شود. بگید با من حدوثن و بقا، هم در حدوث تابعشه هم در بقا تابعشه، چون هنوز رفعتش نشده پس غرض مولا هنوز چیه؟ باقیه. این می تواند مادامی که غرض مولا باقیه تبدیل امتثال بکند، اشکالی ندارد. فهین ازن یعنی در این هنگامی که غرض حاصل نشده، یعنی علت تامه نیست، هنوز غرض حاصل نشده، یکون و لهو یعنی برای اون عبد می بوده باشد، الاتیان و به ما ان آخر موافق للعبد، یه آب دیگری بیاورد که مطابق با همون امر مولا باشد. کماکان لهو، همان گونه که لهو یعنی بود برای اون عبد، قبل اتیانه الاول، قبل از این که اون لیوان اولی را بیاره، بدلن انهو، به جای اون لیوان میتوانست یه لیوانه هنون نگرده بود پیش مولا، چند تا لیوانه میتواند به جای اون دیگری را بیاره، حالا هم آورده گذاشته جلوی مولا ولی هنوز مولا نخورده، بازم میتواند این کار را بکنه. قبل از این که بیاره لیوانها را میتواند جا به جا کنه، آورده و هنوز مولا نخورده، بازم میتواند جا به جا بکنه. بله، وقتی که دیگه تمام شد و مولا خورد و اینها، دیگه اینجا معنایی ندارد تبدیل امتثال. نعم، حالا این صورت بعدی، نعم فی ما کان الاتیان علتا تامتا لحصول الغرض، اگر اتیان علت تامه حصول غرض باشد، فلا یبقا موقع للتبدیل، جایگاهی برای تبدیل امتثال وجود ندارد. علت تامه مثالش مثل کجا؟ کما اذا امره، اون جایی که امر کند مولا به احراق الماء فی فمهی لرفع عطشهی فاحرقهو، گفت آب را بریز در دهان من، خیلی تشنم هست، آب بریز، فاحرقهو، اینم آب را ریخت در دهانه. خب دیگه اینجا جایی برای تبدیل هست؟ نه دیگه، چه تبدیل، اینجا لغو میشه دیگه، آب را برای چی میخواد بیاره؟ دیگه عطشی در اینجا وجود نداره، دیگه تمام شد مسئله. پس اگر بدانیم علت تام از تبدیل جایز، اگر بدانیم علت تام نیست تبدیل جایز، حالا اون شکش میماند که الان اونجا شک رو میخواد بفرماید. بل لولم یعلم، یعنی عبد نداند، انهو یعنی این امتثال، من ایل قبیل، از کدام یک از دو طرف است، یعنی علت تام است یا نیست، باز فلهد تبدیل، برای عبد تبدیل امتثال جایز است. به چه دلیل؟ به احتمال ان لا یکون علتن، چون احتمال میدهد که ان لا یکون یعنی اون امتثال، علتن فلهو، پس برای عبد، الیه یعنی به اون تبدیل، سبیل و فلهو الیه سبیل، و یعید ذالک، تأیید میکند تبدیل امتثال را، ذالک یعنی تبدیل امتثال، ما گفتیم تبدیل امتثال جایزه، یعید و تأیید میکند این را، بل یدل علیه، نه اینکه معید باشد بلکه اصلا دلیل است، توجه فرمود، یعنی قابل مناقشه نیست، دلیل تام و صحیح است که یدل علیه یعنی بر این تبدیل، ما ورد من الروایات، روایات متعددی، فی باب اعادت من صلا فرادا جماعتا، در باب اعاده کسی که نماز فرادا خونده اعاده کند جماعتا، نمازش همون نماز را به جماعت اعاده بکند، و ان الله تعالی یختار احبهما الی، خداوند علی اعلا اختیار می کند، یعنی در نامه عمل این عبد ثبت می کند، احبهما الیه، اونی که از این دوتا محبوب تره. حالا شما بفرمایید کدام محبوب تره؟ فرادا یا جماعت؟ بله؟ فرادا یا جماعت؟ نه دیگه، نمی شود گفت، لعل فرادا بهتر باشد، لعل جماعت بهتر باشد، اگرچه بر حسب ظاهر جماعت بهتر است، خب فضیلتی که در جماعت، منتها ممکنه این در فرادا حضور قلبش بیشتر بوده و در نماز جماعت افرادی آمدند و خلاصه چیز شد، حواسش مقداری پرت شد، اون که حضور قلبش بیشتره اون را خدا برایش می نویسه. اگرچه در صورت ظاهر بر حسب ظاهر جماعت افضل است، منتها نسبت به اشخاص و افراد ممکنه متفاوت بشود. یه نماز فرادایی انسان خونده، نماز جماعتی خونده، منتها در نماز فرادا حواسش بیشتر جمع بوده، چون روح نماز همون حضور قلبشه دیگه. اون پیکره ظاهری نماز که خیلی مهم نیست، اون حضور قلبش مهم است، توجه انسان مهم است، خشوع و خضوع انسان مهم است. الذين هم في صلاتهم خاشعون، اون خشوعی که انسان دارد و توجه ارتباط معنوی و قلبی که با خدا دارد، این حقیقت صلات است. خب ممکنه کسی در فرادا این حالت براش بهتر حاصل شده بود تا این جماعتی که دوباره توجه فرمودید تکرار کرده، ولی خداوند اونی که محبوب تر است برای نامه عمل او ثبت میکند. انتهى الكلام في الموضع الاول. حالا بریم سراغ موضع ثانی در مسئله اجزا. موضع ثانی در مسئله اجزا مربوط می شود به اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری نسبت به امر واقعی. تکرار می کنم، عنوان موضع ثانی را داشته باشید، اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری نسبت به امر واقعی. من نماز با تیمم خوندم، بعدن عذرم برطرف شد، آیا لازم است که نماز با وضو را تکرار کنم یا اینکه نه نماز با تیمم جای او را میگیرد؟ عنایت بفرمایید، نمازی خوندم با تیمم، این نماز با تیمم امر خودش را که ساقط کرد، این موضع اول بود، اما امر واقعی را هم ساقط میکند یا نه؟ من نماز با تیمم خوندم، بعدن عذرم برطرف شد، حالا یا داخل وقت یا خارج وقت، آیا اعاده اون صلات واقعی لازم است یا لازم نیست؟ توجه وقت ها کذا نسبت به امر ظاهری. امر ظاهری چجوری می شود؟ من نمازی را با طهارت استصحابی خواندم، با طهارت استصحابی نمازی را خواندم، بعدن کشف خلاف شد، امر ظاهری کشف خلاف شد، یعنی فهمیدم که این استصحابی که جاری کردم نه خیلی باطل بوده، یادم افتاد که بابا من فلان ساعت دستشویی رفتم، حدث از من صادر شده، من استصحاب کردم بی جهت بوده، از کشف خلاف شد. آیا اون امر ظاهری امتثالش بعد از کشف خلاف مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ بگیم خب دیگه من وظیفه‌ام را انجام دادم دیگه، دیگه عاده صلات لازم نیست، اینم میشود نسبت به امر ظاهری. پس ملازمی فرمایید، موضع دوم بحثش با موضع اول فرق میکنه، موضع دوم عنوانش میشود اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری، بگید دنبالش را، نسبت به امر واقعی. خب حالا که این موضع دوم روشن شد، صاحب کفایه میفرماید یقع الکلام فی مقامه. در این موضع دوم دو مقام داریم، مقام اول مربوط به امر اضطراریه، مقام دوم مربوط به امر ظاهری. فعلا بحث امر ظاهری را می‌ذاریم کنار، میایم سراغ امر اضطراری. اما مسئله تیمم مثال واضح و معروفش همینه، نمازی را با تیمم خواندم، اون موقعی که معذور بودم، در داخل وقت عذر من برطرف شد، همون هنوز وقت نماز خارج نشده، نماز ظهر را با تیمم خواندم، عصر را هم با تیمم خواندم، هنوز مغرب نشده، عذر من برطرف شد، آیا لازم است که من اعاده کنم صلات را یا این که بعد از وقت عذر من برطرف شد؟ فرقی نمی کنه، عذر برداشته شد، آیا لازم است که من اعاده کنم اون نماز را؟ خب اگر قائل به اجزا بشویم میگیم نه خیلی دیگه لازم نیست، نماز با تیمم خونده ای و دیگه لازم نیست. اما اگر قائل به عدم اجزا بشیم میگیم نه خیلی باید شما تکرار کنید، عذرت که برطرف شده باید دوباره صلات مع طهارت المائیه این را شما باید اعاده کنید و تکرارش کنید. خب حالا که محل بحث روشن شد، صاحب الکفایه در امر اضطراری کلام را در دو جهت قرار می دهد. جهت اولا صور مسئله امر اضطراری هست ثبوتن، یعنی در عالم احتمال و ثبوت چند تا احتمال تو امر اضطراری هست. جهت ثانیه بحث امر اضطراری هست اثباتن، یعنی از ادله چی استفاده می شود. این بحث ثبوت و اثبات خیلی مهم است، یعنی قبل از آنی که ما وارد روایات تیمم بشیم، وارد آیات تیمم بشیم، ببینیم امر اضطراری نسبت به امر واقعی چه صور و احتمالاتی می تواند داشته باشد. این جهت اول که بحث ثبوتیه، اینا احتمالات عقلی در مسئله است. یعنی امر اضطراری نسبت به امر واقعی چه احتمالات و فرضهای عقلی میتواند داشته باشد که صاحب کفایه میفرماید چهار فرض دارد. امر اضطراری نسبت به امر واقعی چهار فرض در عالم ثبوت میشود براش فرض کرد. حالا وقتی که این فرضهای چهارگانه رو گفتیم، بریم ببینیم روایات تیمم و آیه تیمم کدوم یک از این فرضها ازش استفاده میشود. خوب دقت بفرمایید، فعلا بحث ما با قطع نظر از ادله هست در عالم ثبوت است. عالم ثبوت یعنی نفس الامر و احتمالات عقلی یک مسئله. این مسئله چه احتمالاتی میتوانه بله داشته باشه؟ بذارید حالا این جمله را هم اینجا به ذهنم رسید برای شما عرض بکنم. الان در علوم تجربی، حالا بحث ما تو فقه و اصول و اینها هست، الان در علوم تجربی همین را میگن، میگن مرحله فرضیه و تئوری قبل از مرحله عمل است. یه دانشمند اول فرضیه های مختلف تو ذهنش میاد، توجه فرمودی که مثلا فرض فرمایی مثل نیوتن وقتی که اون سیب نشسته بود زیر درخت سیب، نیوتن که قوه جاذبه را کشف کرد اینطور بود دیگه، نشسته بود زیر درخت سیبی، یه دفعه یه سیبی از درخت کنده شد افتاد پایین. این پیش خودش اینطور فکر کرد خب چرا این سیب وسط زمین و هوا معلق نمون، هنوز قوه جاذبه کشف نشده بود ها، که مثل الان برای ما خیلی بدیهی و روشن باشه ها، اون موقع هنوز این نظریه نیامده بود. گفت خب چرا این سیب به طرف پایین آمد، چرا به طرف بالا نرفت، چرا وسط زمین و هوا بله معلق نمانده، چرا دست راست و دست چپ نه، احتمالات میاد در ذهنش دیگه. شروع کرد این احتمالات را فرضیه سازی کرده، اول فرضیه میسازه، وقتی که فرضیه سازی شد بعد میاد با آزمایش در مقام عمل این تئوری ها را چیکار میکنه؟ محک میزنه ببیند این تئوری ها در مقام عمل با کدام یک از اینها توجه فرمودید آزمایش ها جواب میده. هر کدام از این فرضیه ها که آزمایش جواب داد میگه پس بنابراین این نظریه نظریه علمی میشه. فرضیه سازی، تئوری ها، بعد از تئوری ها وارد چی میشه؟ نظریه پردازی، اول فرضیه بعد نظریه میشه. دقیقا همین بحثی است که ما اینجا داریم. ما اول در عالم ثبوت باید ببینیم که احتمالات ثبوتی در مسئله چند تا هست، بعد این احتمالات که روشن شد بیدیم سراغه بگید میریم سراغ ادله، یعنی مقام اثبات، و ببینیم این آیات و روایاتی که در باب تیمم داریم کدام یک از این احتمالات را امضا میکنه. خب هر کدام را که امضا کرد میگیم پس بنابراین این احتمال صحیحه. حالا صاحب کفایه میفرماید احتمالات ثبوتی در امر اضطراری چهار تا هست. یک، اولین احتمال یا اولین صورت، ببر ما این چهار صورت دارد. صورت اول، صورت اول میفرماید اونجایی که امر اضطراری در حال اضطرار وافی به تمام مصلحت امر اختیاری باشه. امر اضطراری در حال اضطرار با قید اضطرار وافی و کافی به تمام مصلحت امر اختیاری باشه. مثلا اگر نماز با وضو 100 درجه مصلحت دارد، نماز با تیمم هم بگید نماز با تیمم هم دقیقا 100 درجه را داشته باشه، یعنی هیچ کم و کسری نداشته باشه، کاملا با هم دیگر منطبق باشه. خب این یک صورت، این احتمال. و اما احتمال ثانی، احتمال ثانی می فرماید صورت دوم، اونجایی که امر اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری نباشه، بلکه یه مقداری از مصلحت اختیاری باقی می ماند و اون مقدار باقی مانده دیگه قابل تدارک هم نیست، یعنی نمیشود تدارک بشود. من باب مثال عرض میکنم، نماز با وضو 100 درجه مصلحت دارد، نماز با تیمم 70 درجه مصلحت دارد، 30 درجه باقی میماند و این 30 درجه بفرمایید قابل تدارک هم اصلا نمیتواند مکلف این مقدار را تدارک کند. اینم صورت چندم میشود؟ ثانیه. صورت ثالثه، صورت ثالثه اونجایی است که امر اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشه، بلکه یه مقداری از مصلحت باقی میماند ولی اون مقدار باقی مانده قابل تدارک است و واجبم هست تدارکش، هم قابل تدارک است و هم واجب است تدارکش. توجه فرمودید؟ این همون مثال قبلی می شود. نماز با وضو 100 درجه، نماز با تیمم 70 درجه، 30 درجه باقی می ماند. اما این 30 درجه باقی مانده چیه؟ قابل تدارک است و واجب هم هست، یعنی مصلحتش ملزمه است، مصلحت ملزمه است، یعنی تدارکش واجب می شود. این هم می شود صورت چندم؟ ثالث. و اما صورت رابعه، صورت رابعه چیه؟ این همین صورت ثالثه که گفتیم، یعنی امر اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد، مقداری باقی می ماند، قابل تدارک هم هست ولی مستحب است تدارکش، واجب نیست دیگه تدارک، مستحب است، یعنی مصلحتش ملزمه نیست. اون مقدار باقی مانده اونقدر مهم نیست پیش مولا که واجب باشد تدارک اون باقی مانده. این 30% باقی مانده در نظر مولا جزئیه، یعنی تدارکش واجب نمیشه. پس مسئلتنا چند تا صورت پیدا کرد؟ چون خب حالا هر کدام را بررسی میکنیم که حکمش از جهت اجزا و عدم اجزا چیه. صاحب الکفای اعلن الله مقامه الشریف ای بود اما صورت الاولا، اگر امر اضطراری از نوع صورت اولا باشد قطعا مجزی میشود، قطعا مجزی میشود از امر واقع. چرا؟ چون در صورت اولا گفتیم که چی میشود؟ بفرمایید صورت اولا چی بود؟ تمام مصلحت امر اختیاری را دارد. خب وقتی تمام مصلحت را دارد دیگه مولا چیزی نمیخواد از عبد، مولا غرضش همه مصلحت بوده. این امر اضطراری یعنی نماز ما تیمم طبق صورت اولا و فرض اول تمام اون 100 درجه را در حال اضطرار استیفا کرده. خب وقتی که همه 100 درجه استیفا شده دیگه خب چیزی باقی نمانده. پس بنابراین مقتضای قاعده عقلی چی میشود؟ بگی مقتضای قاعده چی میشود؟ اجزا میشه. خب حالا شما حکم صورت ثانی را بفرمایید ببینیم فضلاء گرامی چی جواب میدن. در صورت ثانیه قائل بشویم به اجزا یا به عدم اجزا قائل بشویم؟ بله، صورت ثانیه مصلحتی باقی مانده و آن مصلحت قابل تدارک هم زمین مانده مقداری از مصلحت مولا، اجزا بشیم یا عدم اجزا؟ عدم اجزا، قائل به عدم اجزا میشه. چرا؟ چون مصلحت زمین مانده و من در این نماز اضطراری نمیتونم این مصلحت را استیفا کنم. با این نماز اضطراری و مصلحت استیفا نمیشم، مونده به زمین، مقداری از مطلوب مولا بله به زمین مونده و با نماز اضطراری قابل استیفا نی. خب پس در اینجا ما باید قائل به چی بشویم؟ اجزا بشیم یا عدم الاجزا؟ عدم اجزا. توجه فرمودید؟ پس بناءً علی هذا در صورت ثانیه که در ما نحن فیه هست توجه فرمودی، عرضم به حضور شما که ما بایستی که بله ببخشید مثل که ما اشتباه کردیم، حق با دوستانی بود که قائل به اجزا بودن، معذرت میخوام من اشتباه کردم، اینجا قائل ببخشید قائل به اجزا باید بشویم. چرا؟ چون تدارکش امکان ندارد، چون تداما به این نکته غفلت کرده بودن، حق با دوستان است ما اشتباه کردیم. در صورت ثانیه باز باید قائل به اجزا بشویم. چرا؟ دقت بفرمایید، چرا قائل به اجزا بشیم؟ به خاطر اینکه اون مقدار باقی مانده قابل تدارک، خب وقتی قابل تدارک نیست دیگه من نمیتوانم دیگه، یعنی مصلحتی فوت شده و دیگر قابل تدارک نیست. چون قابل تدارک نیست پس دیگه من تکلیفی به قضا و اعاده دارم یا ندارم؟ ندارم. پس اصلاح بفرمایید، در صورت ثانیه، صورت ثانیه کجا بود؟ اونجایی که مقداری از مصلحت فوت شده یعنی باقی مانده، ولی من به هیچ وجه نمیتوانم این باقی مانده را استیفا کنم. چون نمیتوانم او را استیفا کنم پس دیگه به اون مصلحت باقی مانده تکلیفی دارم یا ندارم؟ ندارم. خب این دو صورت، هنوز در این دو صورت مطلب باقی هست ها، منتها وقت ما دیگه تمام شده، این مقدار را تحقیق کنیم تا ان شاء الله ادامه بس برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الموضع الثانی و فیه مقامان، موضع دوم درش دو مقام هست. المقام الاول فی ان الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری هل یجزی ان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ثانیا بعد رفع الاضطرار فی الوقت اعادتا و فی خارجهی قضاءً. او لا یجزی، عبارات که معلومه دیگه، آیا مجزی هست یا نه. تحقیق الکلام فیه، تحقیق کلام فیه یعنی در این مقام اول، یستد تکلم فیه مستلزم است، یستدی یعنی یستلزم و تکلم را فیه یعنی در این امر اضطراری، تارتن این تارتن چی را میخواد بگه؟ ثبوت یا اثبات؟ ثبوت را میخواد. تارتن فی بیان ما یمکن ان یقع علیه الامر الاضطراری من الانها، اون چیزهایی که امکان دارد، فرضهای ثبوتی که امکان دارد که امر اضطراری واقع بشود بر او، من الانها یعنی انواع مختلف که چهار صورت گفتیم در اینجا هست، و بیان ما هو قضیه کل منها، بیان کنیم آن چیزی را که مقتضای کل منها، هر یک از این انها، ضمیر منها به اون انها برمیگرده، من الاجزاء و عدمه، هر صورتی را میگیم بعد بگیم که مقتضای این صورت اجزاء است یا عدم اجزاء. اول اینها را بگوییم و اخرا، اخرا مقام چی را میگوید؟ اثبات را میگوید. و اخرا یعنی بعد از این که بحث ثبوتی را گفتیم، فی تعیین ما وقع علی، بریم سراغ ادله ببینیم کدام یک از این احتمالات واقع شده است، یعنی بیایم سراغ آیه تیمم و روایات تیمم تعیین کنیم ما، یعنی اون احتمالی که وقع، یعنی امر اضطراری علیه، یعنی بر اون احتمال، این چهار احتمال رو بیان می‌کنیم، بعد ببینیم از ادله کدام یک از اینها استفاده می‌شود. فرضیه ها رو اول می‌گیم، تئوری ها رو اول می‌گیم، بعد می‌گیم سراغ، توجه فرمودید، عالم اثبات و ادله بدیم این فرضیه ها کدامش صحیح هست. فعلم، حالا از اینجا بحث ثبوتی شروع می‌شود. فعلم انه یمکن ان یکون التکلیف الاضطراری فی حال این صورت اولها، فی حال الاضطرار کت تکلیف الاختیاری فی حال الاختیار، چی باشد؟ وافیاً به تمام المصلحه و کافیاً فی ما هو المهم و الغرض، این صورته یعنی 100% تمام آن مصلحت را استیفا می کند. و یمکن و الا یکونه، زمین می خورد به تکلیف اضطراری، یمکن ان لا یکونه اون تکلیف اضطراری وافیاً بهی یعنی به تمام المصلحه، کذالک یعنی که تکلیف الاختیاری، مثل تکلیف اختیاری نباشد، بل یبقا منه شیئون، بلکه باقی میمانه منه یعنی از اون چی غرض شیئون، امکن استیفاءه او لا یمکن، این لا یمکن میشه صورت دوم، باقی مانده است و لا یمکن. حالا اونجایی هم که امکنه و ما امکنه کان به مقدار یجب تدارکه، بگید صورت سوم، او یکون به مقدار یستحب، اینم صورت چهارم. چهار تا صورت در آمد دیگه از عبارت، بله، وافی به تمام مصلحت اینگه، یا اینکه مقداری باقی ما، لا یمکن اونی که گفت فرمودن لا یمکن، اینکه صورت دوم، ما امکن به مقدار یجب صورت سوم، او یستحب صورت چهارم. حالا که این صورت‌های چهار ما روشن شد، حکمشو ببینیم، اجزا و عدم اجزا. می‌فرماید ولا یخفا، از صورت اول شروع می‌کنند، لا یخفا انه یعنی تکلیف اضطراری، ان کان وافیا بهی، بهی یعنی به اون غرض، فیجزی فلا یبقا مجال اصلا للتدارج، اگر وافی باشد دیگه هیچ مجالی برای تدارج نیست، لا قضاء ولا چی؟ پس صورت اولا حکمش شد چی؟ اجزا یا عدم اجزا؟ اجزا، احسن. و کذا، کذا یعنی اجزا، قائل به اجزا میشیم. به صورت دوم، لو لم یکن وافیا ولکن لا یمکن تدارکو، اگر وافی نباشد مقداری باقی مانده، ولی مقدار باقی مانده دیگه از دست رفته، به هیچ وجه قابل تدارک، خب بازم قائل به اجزا میشویم. چرا؟ چون راهی نداریم دیگه، اون دیگه از دست رفت. تو اگر فرمودید فاته و ماته، دیگه راهی برای تدارک، یعنی اگر من 100 تا نماز اختیاری دیگه بخونم، اون مصلحت از دست رفته، دیگه قابل استیفا نیست. خب پس دیگه چه فایده ای داره؟ پس اینجا هم قائل به چی میشویم؟ قائل به، پس حکم این دو صورت در هر دو تا چی شد؟ ولی نسبت به این دو صورت یه حکم دیگر باقی مانده، جواز البدار است، که این مسئله دیگری، جواز البدار که ان شاء الله جلسه بعد باید توضیح بدیم. صورت اول و دوم تمام نشده بحثش ها، فقط اجزاش مشخص شد، هنوز یه بخش دیگر باقی مانده که توضیحش انشاءالله بعدا خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.
با هم نمیشه.